ساعت شادی پروار طریبه شهرهای اسلام به دیجر شهدای حرم و شهدای مقاومت علال خصوص روح پاک سردار همدان و محمد رزمداری به صلوات قبل هدیه الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزيزان سلام و احترام احوالی محترمه و کلیه آزه این احترانسیت ظاهرن گروهات چه فارسی دانشان من دارم مذبورم فارسی دانشان الاتون چه راحت به فارسی دانشان بگرمین چه شختان خب این مطلوب به تهران بگیم اتلا جمعشان خیمت شد خود جهتن من او شاید یعنی به فارسی دانشان. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثی که برموش را مدرسای ایرانی آنسون بحث سوریه دا کانال دادان کانال از ایچی را میگه مدرسای موضوع بحثی که آقای فیضی فرمانده بودم خدمتتون امروز طرح بشه موضوع سوریه هست. من دیشب داشتم روی این موضوع بعد فکر میکردم خواستم ببینم چه موضوعی رو در واقع مطرح بکنم. یه مقدار فکر کردم دیدم که موضوعات مربوط به سوریه خیلی عمیق هست و همینطور جنبه های مختلفی داره، بحث های مختلفی رو میشه طرح کرد. به نظرم رسید که بنده بحث رو از زاویه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران طرح بکنن. پس اگر اجازه بفرمایید بنده یه ورودی بکنم به لحاظ تئوریک و نظری روی این اصطلاحاتی که خوب حساس هست. بحث منافع ملی اصلا چی هست، تعریفش چی هست و اهمیتش چی هست. خب دوستان فقط در رسانه ها موضوع منافع ملی رو خیلی شنیدن، یعنی امروز در دنیا هر کشوری بخواد یه اقدامی انجام بده حتی در سطح داخلی به ویژه در سطح خارجی با تکیه بر منافع ملی خودش سیاست رو اعمال میکنه، توجیه میکنه. مثلا شما خیلی شنیدید امریکا میگه که من در آسیا مرکزی منافع دارم، در خلیج فارس منافع دارم، اون برای دنیاست، ولی میگه من منافعی دارم و باید برم دخالت کنم. اگر هم بخواد یه جنگی رو شروع کنه افکار عمومی رو بر این اساس توجیه میکنه. تعریف منافع ملی چی هست؟ بنده چند تا تعریف رو پیشا مطالعه میکردم، یک تعریف رو آقای دکتر حافظنه ارائه کرده بودن، این تعریف خیلی دقیق و مناسب هست. ایشون در اون کتاب معروف خودش آقای دکتر حافظنه استاد مسلم جغرافی سیاسی ایران هست، یعنی به لحاظ صاحب نظر بدن هم شما ایشون رو میتونید با آقای داوودوغلو در ترکیه مقایسه کنید. حالا ایشون بارپری گرفته، چهره جهانی شده در دکتر حافظنه ما، در واقع چون ما بارپر بشن رویم متاسفانه خیلی معرفت جهانی پیدا نکرده. ایشون رئیس مؤسسه و انجمن ژئوپلیتیک ایران هست، چند تا کتاب خوب نوشته، از جمله کتاب همون اصول ژئوپلیتیک هست. این تعریف از اون کتاب گرفته شده، چون میگه منافع ملی عبارت هست از منابع و ارزش‌های مادی و معنوی که افراد یک ملت نسبت به آنها احساس تعلق وابستگی و مالکیت نموده و برای حفاظت از آنها و جلوگیری از تصرف آنها به دست سایرین از خود حساسیت نشان می‌دهند و حاضر به پرداخت هزینه هستند، یعنی مادی و معنوی. نقده میخواد کمک کنه، میخواد نیروی نظامی بفرسته، شهید بده، کشته بده، اصلاح رنگی ها، یعنی در این حد منافع میده. اما به لحاظ سطح‌بندی، حالا این سطح‌بندی هم از خود از دکتر آتزمی هست، از نظر درجه اهمیت منافع ملی رو اومده تقسیم بندی کرده و گفته که از دیدگاه بنده دو سطح رو برای منافع ملی به لحاظ اهمیت میشه تعریف کرد. یکیش منافع روبنایی، یکیش منافع زیربنایی و بنیادینه. منافع بنیادین چیه؟ منافع بنیادین یعنی یک منافعی است که اگر کشور اون را از دست بدهد، موجودیتش و حیاتش به خطر خواهد افتاد. اگر منافعش رو کشور قربانی کنه، منافع بنیادینش رو، موجودیتش و حیاتش به خطر خواهد افتاد. مثل امنیت ملی، مثل استقلال موجودیت، اینا جز منافع بنیادین. اما منافع روبنای منافع خیلی مهمی نیستن. مثلا یه فناوری هست مربوط به صنعتی، یه کشوری رو تحریم میکنن، اجازه نمیدن به یه فناوری دست پیدا کنیم، چیه؟ از نوع روبنایی. یا سایر منافع، مثلا اتباع یه کشوری رو در یه کشور همجواری خب اذیت میکنن، که حوزه نفوذش رو توی کشور همسایه همزوار محدود میکنن، یعنی حالا مثلا منافع دست پایی نداره و موجودیت و حیات کشور هم به خطر نمیاد. در واقع این بحث‌های تئوریک ما. اما بحث ما در رابطه با سوریه هست. دوستان شروع بحران سوریه رو یه مقدار مرور کنیم. سال 2011 شروع بحران سوریه هست. قبل از اون ما انقلاب های تونس، یمن، تونس اصخایی میکنم لیبی، بعد مصر رو داریم که در هر سه انقلاب گذشته میبینیم که دیکتاتورهای اون رژیم ها ساقط میشن. بعد بحران اصطلاحا به سوریه میرسه. در سوریه میبینیم که یه عده مخالف و معترض هستن. دولت سوریه هم خب نیروی انتظامی نداره، یه ارتش کلاسیک داره، آماده شده مثلا با دشمن اصلی خودش رژیم صهیونیستی بجنگه. سه بارم قبلش باش جنگیده، 48 67 73 سه بار سوریه به همراه کشورهای عربی دیگه مثل مصر با اسرائیل جنگیده. خودش آماده کرده، یه ارتشی داره، تأسیس کرده، توپ و تانک و هواپیما و زرهپوش و موشک و ایناست. نیروی انتظامی نداره، یعنی یه بحرانی کشور ایجاد بشه، یک شورش اتفاق بیفته، یه بحران داخلی، ابزاری نداره، نه ابزارشی داره نه آدمش، نه آموزشی داره. یعنی حتی برای این اساس می‌بینیم که سوریه همون اعتراضات کوچکی را که در دورا و همانا اتفاق می‌افته توان مقابله با اینا رو نداره، شروع میکنه به کشتار معترض. خب اعتراضات وسعت بیشتری پیدا میکنه، کشورهای منطقه، ترکیه، یعنی یک طرف ترکیه هست، یک طرف عربستان و قطر و کشورهای متجر و امریکایی ها و اروپایی ها ورود میکنن به بحث سوریه. دامنه اعتراضات افزایش پیدا میکنه، اینا فرصت پیدا میکنن. فرصتی که اینا پیدا میکنن، هر کدوم دنبال منافع خودشون هستند. نهایتا ما میبینیم که با ورود سلفی های اصطلاح خودشون جهادی و ما میگیم تکفیری، ابعاد قضیه دیگه خیلی بزرگ میشه و بحثای دیگه مطرح میشه و جمهوری اسلامی ایران هم به صورت جدی ورود پیدا میکنه به این بحران در واقع منطقه‌ای و بین‌المللی. این شروع بحران هست، اما جایگاه و اهمیت سوریه چی هست؟ آقای بریدوزان نمیدونم از دوستان تحصیل کرده شاید آشنایی داشته باشن در حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی، چند تا کتاب خوب نوشته که ایشون اعتقاد داره بعد از جنگ سرد تمامی مطالعاتی که در تو مناقشات منطقه است باید سطح تحلیلش منطقه‌ای باشه و یک تئوری هایی رو در واقع ارائه کردن تحت عنوان مجموعه امنیتی در سطح دنیا خاورمیانه که ما میگیم غرب آسیا یکی از اون مجموعه های امنیتی مهم دنیا هست. مهمترین مجموعه امنیت دنیا خاورمیانه است، چون اینجا از ابعاد مختلف اهمیت داریم من نمیخوام ورود کنم، خیلی مهمه. خود این خاورمیانه یا غرب آسیا چند تا زیر مجموعه امنیتی داره، یکی شاماته، سوریه، لبنان، فلسطین اشغالی، بعضا اردن و مصر هم گفته میشه با عراق. این زیر مجموعه امنیت شاماته. آقای بریدوزان داره این کتاب خودش تشریح میکنه، وقتی به خاورمیانه میپردازه میگه که مهمترین و قدیمیترین زیر مجموعه امنیتی خاورمیانه شاماته. حالا من نمیدونم چون برچسته، ولی من اعتقادم برای این به عنوان یک تحصیل کرده در رشته جغرافیای سیاسی بله اینجاست. حداقل از دید ما به عنوان که با جهان اسلام نگاه میکنیم اینجاست. الان سوال کنم مهمترین مسئله جهان اسلام چیه؟ قطعا خیلی اتفاق نظر دارن که فلسطینه، موضوع فلسطین. به همین دلیل هر کشوری در جهان اسلام بخواد ورود پیدا کنه به مسائل جهان اسلام و ادعا کنه که من میخوام رهبری کنم، باید ورود کنه به مسئله فلسطین و طرح ارائه کنه برای حل اون. ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که درگیر هست، مدخل هست، از سال 1923 سال تأسیس جمهوری ترکیه نوی هست، یعنی آتاتورک میاد این دولت رو تأسیس. ایشون میگه یورتا سور جهاندا سور، صحبت آتاتورکه. میگه من اعتقاد ندارم که من برم ورود کنم به کشور همسایه، همین ترکیه رو حفظ کنم کار بزرگی کرده. این سیاست ترکیه الان ببینید از سال 1923 میلادی تا زمان 2002 تقریبا همینه، چند دهه گذشته. سه بار اعراب با اسرائیل جنگ کرده سر قضیه فلسطین. ترکیه چیکار کرده؟ چه دخالت داشته؟ یه زمانی خودش باب عالی میگفتن استانبول مرکز خلافت اسلامی بود. آیا اردن میکرده؟ نه، چون اعتقاد نداشتن. ولی از سال 2002 که حزب آخ پارتی یا حزب عربت توسعه رأس کار میاد، میبینید که مسئله فلسطین تقریبا مسئله اول ترکیه است. در اجلاس طاووس با شیمون پرز در جدی لحظه پیدا میکنه آقای اردوغان. بعدش میدونم کشتی ناوگان آزادی دو سه سال پیش برای حصر نوار هرزه که قرار ما اسرائیلی محاسه کرده حرکت کنند، نوع از اطباع ترکیه کشته میشن در ماهی مقرره. الان هم به اصطلاح روابط سیاسی تقریبا قطع وضعیت ترکیه، درسته؟ پس مسئله اول جهان اسلام فلسطینه. ترکیه برای چی ورود پیدا کرده؟ چون دیگه اون سیاست گذاشته رو کنار گذاشته، میگه من میخوام در مسئله جهان اسلام ورود پیدا کنم، مسئله اول فلسطینه، باید ورود کنم. برای چی؟ آیا دلش برای مسلمان ها سوخته؟ برای فلسطینی ها؟ خب این شیشت دهه گذشته این چهار که زمانی که جنگ کردن، زمانی که مردم توسط رژیم شاگر و شهادت میشه دارن، ایشون چهار میکردن دور بردن ترکیه. الان برو ترکیه، الان سیاست عوض شده. برای جهان اسلام ترکیه برنامه داره، دنبال احیای امپراتوری عثمانی هست. خودشون ادعا میکنن اون مناطق جغرافیایی که امپراتوری عثمانی داشته ما باید اونها بگیریم، گذشته تاریخی داریم باید بریم ورود کنیم. الان ورود کردن. پس این منطقه شامات یکی از مناطق مهمی است، همه دارن ورود پیدا میکنن به این بس. یه ترکیه نمیتونه بی تفاوت باشه، هیچ کس هم نمیتونه. هر کدوم از این کشورهایی که به بحث سوریه ورود پیدا کنن اونجا منطقه دارن. الان روسیه با تمام قدرت وارد شد، هرچند با تاخیر وارد شد، چون دیگه احساس میکنه همون منافع ملی که گفتن بنیادی هم هست در خطر هست. عربستان همینطور، عربستان دنبال ایجاد نظم سلطه است ورود پیدا کرده. درست در عربستان ما سلطه سکولار داریم، ولی دقیقا نگاه کنیم القاعده چطوری النصره احرابشان و خود داعش که دیگه تندترین این گروه های سلفی اصطلاحا تکفیری هست اینجا حضور دارن و عربستان هم مستقیم هم غیر مستقیم از اینها حمایت میکنه، چون بحث شیعه هست، یک بحث شیعه هست، حرمه شریفه نمزا هست. دو سه سال پیش قطعاً شنیدید که قبر شریف حضر ابن عدی رو چهونینا در منطقه بوته تصرف کردند و نقش قبر کردند که گفته میشه بعد از 14 قرن هیکل مطهر این صحابی جلیل القدر سالم بود و این منطقه شد. شما حساب کنید دست حرمین شریفه در اختیار این جنایتکاران قرار دارد. عربستان خب دنبال همچین برنامه هایی هست، بحث ضدیت با شیعه را شدیده هم دنبال میکنه. خود امریکایی ها ورود پیدا کردن به این بحث با شدت و میانز ما منافعی داره. خب منافع اینا چی هست؟ منافع اینها حمایت از رژیم صهیونیستی هست. جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دستاوردش در این 36-37 سال گذشته ایجاد جبهه مقاومت اسلامی بود. سوریه، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و خود جمهوری اسلامی ایران شد رهبری این جبهه و به یک معنا ائتلاف رو به عهده داره تا این جبهه رو هدایت کنه. اصلا تفکر ایجاد این جبهه مال کی هست؟ قبل از انقلاب، پیروز انقلاب سالای 42 یادآوری کنیم، حضرت امام برای فلسطین برنامه داشت، شاه رو بهش حمله میکرد و میگفت چرا شما با اسرائیل رابطه دارید؟ حتی قبل از اینکه جنگ تحمیلی شروع بشه ما نیروهایی رو به سوریه اعزام کردیم. جنگ تحمیلی شروع شد، حضرت امام که شنید که همچه اتفاق بوده فورا رو فراخوان کنید، برید روی فکر مردم کار کنید، روی آموزش مردم کار کنید، که نتیجهش در واقع ایجاد یک جبهه بود هم در داخل فلسطین اشغالی هم در لبنان که وضعیت لبنان رو خب دوستان یادآوری کنیم خیلی وخیم هست. همون بعد از پیروزی انقلاب دیدیم که رژیم صهیونیستی فلسطینی ها رو تا قلب بیروت دنبال میکنه. خود امریکا یا بعدشون نمیشه و فلسطینی ها که در بیروت در محاصره هستن اینا مجبور میشن از اونجا با کشتی برن مثلا در تونس و بعد بیان به مصر رو میدن کشوهای دیگه. کشتار صفرا و شفیلای باتاتون باشه. رژیم صهیونیستی قشن توسعه طلبی میکرد، ارزندان میکرد، قدرت مانور اینچینی داشت، به کشور فرد میکرد، پایتخت رو میگرد. خب در این شرایط جبهه مقاومت اسلامی تشکیل شد، در واقع تفکر و ایدهش حضرت امام هست. این تشکیل میشه جهت مقابله با رژیم صهیونیستی. امریکای دنبال الان چیه؟ همین جبهه مقاومت رو که سوریه محور و کانون اصلی این جبهه مقاومت هست، اینجا رو چی هدف قرار داده؟ پس امریکا هدفش مشخص شد اسرائیل امن داشته باشه، اسرائیل کسی بهش چیزی نگه، اینجا با خیال راحت زندگی کنه، منزوی نباشه. الان ببین اسرائیل به چه روزی افتاده، رابطش با ترکیه قطعه، با مصر ببینید در چه شرایطیه، تحت فشاره. یعنی یه غزه کوچولو آقا 14 کیلومتر 10 کیلومتر عرض بیشتر نداره، نوار غزه جای کوچیکی. یه جنگ شروع شد دو سال پیش در چیکار چی شد؟ هیچ کاری نتونست انجام بده. 150 تا کشته داد، مجبور شد عقب نشینی کنه. با حزب الله درگیر شد به گروه سیاسی نظامی، دیدیم که شکست خود شکست فضاحتباری و عقب نشینی کنه. این اسرائیل واقعا به عنوان یک ارتش حرفه‌ای که تا دندان مسلح است، امروز می‌بینیم که همین گروه های کوچیک کشور هم نیستن درایتی باش مبارزه میکنیم. تفکرات تفکرات حضرت امام است در واقع، این جبهه مقاومت است. خاطر اینکه وقت را ما بنجار بگیم، من سریعتر در واقع خارج میشم. اما این همجرایی امریکا، ترکیه، عربستان، حالا آمریکا رو بگیم غرب، اروپا هم به اون است، سه ضلع اصلی مخالف جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه است. و اخیرا هم یه ائتلاف شکل گرفت، حالا روسیه، ایران، عراق، دولت سوریه و حزب الله. در واقع این سه ضلع مقابل ما هستند. هدف اساسی این سه ضلع چی هست؟ هدف اصلی اینها از بین بردن اشکال جبهه مقاومت هست و هدف بعدی اونها اینه که بعد از اینکه خاکچیزهای گرفتن، این خاکچیز اصلی ما در سوریه گرفتن، لبنان رو گرفتن، فلسطین هم گرفتن، بعد بیان برسن به خود جمهوری اسلامی ایران. هدف یکیش منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران هست. در مرحله اول منزوی بشه جمهوری اسلامی ایران. جبهه مقاومت اگر سوریه شما حساب کنید ثابت بشه، حزب الله هم تضعیف میشه، گروه های جهادی فلسطینی هم در واقع از دور خارج بشن، جبهه مقاومت هم از بین، جمهوری اسلامی ایران منزوی میشه، دیگه اقتداری نداره، دیگه قدرت منطقه‌ای نیست. قدرت منطقه‌ای که در حوزه نفوذ خودش نتونست کار بکنه، از خودش دفاع کنه، قطعا محکوم به شکست و نابودی خواهد. یعنی خاکیزهای ما اگر تصرف بشه قطعاً بدونید که ما دیگه چیزی نخواهیم داشت ازش دفاع کنیم. دشمن میرسه همینجا، همین الان در شهر کشمیر میشه حداقل 5000 نفر آدمای از نوع همون سلفیای به اصطلاح خودشون جهادی یا داعشی هستن که آمادن وارد مرز بشن. بعضی من خود میبینه که چقدر شرارت میکنن، ورود پیدا میکنن به مرزهای ما، چیکار میکنن. خب خیلی خوش میاد، آماده هستن. در افغانستان همینطور، بارها از همین عراق خواستن ورود پیدا کنن، نتونستن. جای دیگه هم مثلا آمارای دیگه هم هست، خب شاید شنیده باشه. پس بنابراین خاکیزات سربشه به نوبت به خود ما میرسه، به چیار جمهوری اسلامی ایران میرسه. قطع یقین بدونید دشمن تا مرز نابودی ما پیش خواهد کرد. این رو من اطمینان دارم به عنوان یک تحلیلگر. پس بنابراین اهمیت قضیه چی هست، منافع ما چی هست، در واقع مشخص هست. اما منافع اصلی ما در سوریه چی هست؟ این سوالیست که بعضاً بعضی از دوستان سوال میکنن، مردم هم همینطور، که منافع اصلی ما در سوریه چی هست؟ آیا مادیست یا معنویست؟ چی هست؟ به نظر بنده این تعریفی که خدمتتون ارائه کردم اول جلسه، منافع جمهوری اسلامی ایران در شامات و در خود سوریه از نوع منافع معنوی است. بیشتر معنوی است. خب همون وجود حرمین شریفه، این زیارتگاه‌های مختلف، خب اینا تهدید کرده که میان اینا رو نابود میکنن. علما اعلام کردن بعد از حجر بن هدی نوبت مثلا حرمین شریفه حضرت زینب سلام الله علیه و حضرت سکینه رو بقیه عثمان میکنن، نوبت اونها هست که ما بیاییم اونها رو هم اینجوری نابود کنیم. اینها مظاهر شرک هستن، دقیقا اعلام کرده، تصاویر هم هست. ما جبهه مقاومت رو ایجاد کردیم مثلا به خاطر منافع مادیش، ما بلندگوی فلسطینی ها شدیم مثلا به خاطر منافع مادیش، که این همه ما در دنیا الان تحت فشاریم. جمهوری اسلامی ایران الان میگن شما، همین الان میگن شما از آرمان فلسطین دست بردارید، هر چی میخواید بکنید، شما فقط از این آرمان فلسطین دست بردارید. نگید اسرائیل این کارو کرد، چرا بلندگو میشستن؟ همین کار رو بکنید ولی بلندگو نشینی رو اظهار نکنید، هر چی میخواد بهتون بگه. همین گفتن ما الان عمل ما بکنه خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. در زمانی که اسرائیل سراحن با عملیات سرب قداخته را شروع کردند، نوار غزه کوچیک رو منطقه خیلی محدود از مصر از این ور اینو چیز کرده، ارتباطات رو قطع کرده، اسرائیل هم محاصره کرده، از این ورم دریا هیچ، اومده شروع کرده گفته میرم کاری یک سره بکنم. اسماعیل هنیه گفته من آماده شهادت هستم، بیا بتونید. این روحیه خب ایجاد شده، شما صاحب کنید در این شرایط ما بیاییم بگیم که آقا ما نمیخواییم. یعنی تبعات و آثار و نتایج شکست سوریه همین است. یعنی شما الان سوریه را از دست بدهید، یعنی لبنان را از دست بدهید، لبنان را از دست بدهید، فلسطین را از دست بدهید. هرچی شما اونجا ارزش های معنوی دارید، این هم شعار دادیم چه حاصل، همه اینا از بین خواهد رفت، بعد نوبت خود ما خواهد رسید، چون دشمن هست. اما حالا این منافع مادی هم داریم، به نظر من ما منافع مادی هم داریم، خیلی منافع هم داریم. یعنی اگر ما عقلمون رو سر جای خودمون بیاریم خیلی منافع داریم. الان شما نقشه ایران نگاه کنید، خطوط ارتباط اسرائیل ترانسپورتیشن ما رو نگاه کنید، اتوبان‌ها، جاده‌ها، خطوط آهن، آیا شرق غربی یا شمال جنوبی؟ همه شمال جنوبی. چرا؟ این سوال است. چرا ما به شبه قاره، ما به افغانستان، به پاکستان متصل نیستیم؟ هم نمی کنیم گاز رو صادر کنیم به پاکستان و هند، بعد به چی؟ انجام نمیشه، نمیشه. قبل از این مورد من بگم، یعنی شما حساب کنید صدام یه مانع اساسی بود، تمام مانورهای نظامی جنوب ایران رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به سمت غرب، تهدید اصلی عراق، این دارن که دشمن، نه خط آهن داریم نه جاده اساسی داریم. تازه بعد از اینکه صدام رفته به فکر گفتن که آقا ما مسئله شرق غربی بشه. در قدیم در دوریای باستان گفتن که ایرانی چند بار امپراتور شدن، جهانی بود حکومت در ایران. دلیلش چی بود؟ دلیلش که جاده ابریشم بود، یکی هم فلاح خسیف بود، همین عراق، همین عراق وصل شده به سوریه، سوریه به دریای مدیترانه، از اون برم اردن هست الان باش کاری نداره، بندر عقبه و دریای سرخ و کانال سوئز و از اون پایین هم که آبهای آزاد راه هست. هیچ موقع ما از این هلال خسیب استفاده نکرد، یا صدامی بوده یا حکومت های نالایق بودن، شرقی غربی مناسبی نداشت. الان عراق یک حکومت شیعه اومده سرکار، متحد جمهوری اسلامی، سوریه هم همینطور ولی ناامنه. ما یک پروژه گاز رو 3 سال پیش شروع کردیم، به نتیجه نرسید، چون در سوریه دیگه امنیتی نیست. ما گاز رو مستقیم، یعنی از طریق عراق سوریه، بر چیزی ببریم مثلا بندر بانیاس، از اونجا صادر کنه. یه مسیح ترکیه از میشه. الان دروازه ورود ما به اروپا کجاست؟ ترکیه. ترکیه الان نامیه. الان شرایطی که حالا در ترکیه هست چیه؟ الان دقت کنید. همین شنبه بود که انفجارات مهیب آنکارا داشتن. دو تا انفجار پشت‌سر هم نزدیک خطاهن آنکارا. بالا بر صد کشته داشته. بروشتایی عملیات توریستی است که میگن در تاریخ ترکیه رخ داده. دیگه امنیتی در ترکیه نیست. الان ما الان خطاهای تهران آنکارا کار نمی کنیم دیگه. بسته شد. بطفای ما حمله کردن بسته شد. چند تا از بچه خود همین کنه خود تحویز همین را یک تریلیا بودن کشته شدن توسط پکیکه. ناامنی در دیاربکر و ماردین الان حکومت نظامی هست. در مناطق کرمشی دیگه حکومت نظامیه. اونقدر شرایط ها در امنیت در ترکیه حاکمه دیگه ما نمیتونیم از این مسیر استفاده کنیم. ما باید دنبال مسئله جایگزین میشیم. یکی از مسئله جایگزین همین هلال خزیره، یعنی عراق سوریه. کوتاه‌ترین مسئله هست برای رسیدن به آبهای آزاد. چون هر کاری میخوای بکن یه مسئله بدی و جایگزین هست ولی امنیت نداره. اگر شما فکر کنید اگر ما فکر کنید تو سوریه امنیت برقرار بشه، عراق هم شد از دوستان اونم دوست کاراتو بیان انجام بده، وابستگی به ترکیه نداره. چی میشه؟ ترک از این عامل جغرافیایی به عنوان عامل فشار استفاده میکنن. هر موقع دوست داشتن قطع میکنن. امروز به خاطر نرخ بنزین، یه روز به خاطر گازوئیل، کلی مشکل داریم. ترکیه رقیب راهبردی ماست. در این خاورمیانه ما سه تا قدرت اساسی داریم: عربستان، ایران، ترکیه. عربستان که هیچ، من میگم قطع. دلیلش اینه که خب یا سلفی سکولار چندان پیاده کردن به رژیم حکومتی سلطنتی، هیچ آینده‌ای نداره، هیچ اصلا قبول نداره در دنیا. میدونن زود یا دیر عمر حکومت تمام خواهد شد. به شکل ترکیه است. اما ترکیه 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 رقیب راه بردی است. دقت کنید تنها کشوری که در خاورمیانه میتونه با ما هماورجویی کنه، برابری کنه، ترکیه است. و ترکیه هم خوب آماده کرده در همین حوزه های قدرت ورود پیدا کرده. اینو بهتون قول میدن در حوزه ایدئولوژی چند اینو ورود پیدا کرده. همین مسئله فلسطین چه گفتن؟ هدف ترکیه چی از ورود به مسئله فلسطین؟ این پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی رو از دست ما بگیره. همه میخواند ترکیه دنبال اینه. بزرگترین دستاورد ما چه گفتن؟ سیاست دست خارجی بحث جبهه مقاومت اینو تضعیف کنه، موضوع فلسطین رو از دستور کار ما خارج کنه. همه بگن آقا این ترکیه است که از آرمان فلسطین حمایت میکنه، نه جمهوری اسلامی. ترکیه رقیب جدی ماست در حوزه اقتصاد، در حوزه جغرافیا، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل فرهنگی. الان ترکیه هم مسائل فرهنگی اونقدر سرمایه‌گذاری کرده که ما اصلا یک صدام رو سرمایه‌گذاری نکرده. همین فیلم ها سیال ها رو فقط دقت کنید. هر سال 40 میلیون نفر از ترکیه ما بازدید کننده داریم. جنگ شهر داریم. از فرهنگی شدید داره کار میکنه که بعضی دانشگاه آموزش. شما همین تو عراق برید از مهد کودک گرفته تا دانشگاه نیل احداث کرده. قفقاز برید همین آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، افغانستان. بعد از سقوط طالبان که ترک ها اونجا هستن 150 هزار نفر بین آموزش شده در حوزه آموزش. آمارهای رسمی ترکیه برنامه جدی داره که الگو بشه، مرجع بشه. یکی از بحثایی که من میخواستم امروز بگم همین مرجع بودن و الگو بودن. جنگ و رقابت بین الگوها هست الان، بین گفتمانها هست. سه تا گفتمان در حال جنگ و رقابت هست تو منطقه. الگوی جمهوری اسلامی ایران که میخواد نظم انقلاب اسلامی رو مسلط کنه و شاکله بحث همون جبهه مقاومت هست. ترکیه میخواد نظم اخوانی رو مسلط کنه. همون اسلام معتدل و میانه روی که مثلا با نرمها و هنجرهای بین‌المللی سازگار است. غرب اینو دوست داره. غرب میخواد اوباما اولین کشوری اومد در همین ترکیه و مصر بود چکار میکرد؟ گفت که ترکیه الگوی اسلام هست. ای مسلمان ها اقتصادش پیشرفته است، ایدئولوژیش اینه، کلی تعریف و تمجید این الگوی شماست. اما سومین نظمی که میخواد ایجاد بدی توسط عربستان هست، همون نظم سلفی که خب همه میدونیم که آیندهی نداره و زود به این زودی من فکر کنم که فتیله این بس کشیده بشه و تقریبا داعشی ها و بقیه گروه های تشکیلی و گروه های تروریستی من فکر کنم که دیگه آیندهی ندارن و به زودی انشاءالله که جبهه واقعی اسلام پیروز بشه. من آخرین بحثی که میخواستم کنم اینه که بسیاری از این خاطرات قدیمی رو مرور کنیم که ببینیم این سوری ها برای ما چی کار کردن، چی خدمات ارائه کردن. الان کشور گفته میشه که دو سومش در اشغال گروه های تروریستی هست. چه خدمات این سوریه‌ای‌ها به ما کردن که الان ما بایدش به دادشون برسیم، نقدم، مالم، جانم. یعنی جنگ تحمیلی شروع شده بود، صدام گفت که جنگ رو شروع کردن به نیابت از عرب‌ها بر علیه ایرانی‌های عجم. صدام اینو میگفت، بحث عربیت رو شدید مطرح میکرد، میگفت من سردار فارسی هستم، من اومدم با ایرانی های کافر به جنگ، با رافیزی ها به جنگ، من نماینده شما هستم. کشور عربی همشون میترسیدن، میترسیدن یه جنگ به اختیار خودشون به این کمک میکرد، از عربستان میگه کویت و امارات و قطر و سر به حضور. یک کشوری پیدا شد از بین این عرب ها، همه این داستان ها رو به هم میکرد، این ادعا رو باطل کرد. میگن یه هیئتی بعد از جنگ تحمیلی از سوریه وارد ایران میشه، یه هیئت عالی رتبه سیاسی است. آقای عبدالعلیم خطام که معاون رئیس جمهور هست به اضافه وزیر خارجه سوریه، از اعضای اصلی این هیئت عالی رتبه است. جنگ شروع شده، صدام که این ادعا رو مطرح کرده، گفته جزایر سوامی رو آزاد میکنن، حق عرب ها رو میگیرم، از این حرف ها به تبلیغات وسیع راه انداخت. این هیئت وارد ایران میشه، جنگ شروع شد. حافظ ازت پیام داره، پیشنهاد داره، اومده. من دیشب این مقدار از خاطرات خود آقای هاشمی رو میخونم، این نکته هایی رو میشون که بهش گزارش داده بودن افرادی که دیدار داشتن با این نیت، این رو هم میخوندن. آقای حافظ ازت پیشنهادش چی بود؟ من گفته بود که آقای جنگ که صدام برای شما شروع کرده، من صدام رو متجاوز میدونم، هنوز نیران نکردم. بحثم پیشنهاد داره میگه اصلا من صدام رو متجاوز میدونم، من این جنگ رو جنگ اعراب و ایران نمیدونم، من حاضرم فشار اقتصادی به صدام بیارم، به حکومت صدام بیارم. چیکار میکنم؟ پیشنهاد میدم خط لوله نفتی که از کرکوک میره به سوریه و از طریق بندر بانیاس به دنیا صادر میشه، نیم میلیون بشکه از طریق خط ترانسفر میشه، من حاضرم اینو مسدود کنم، ببندم، حاضرم نیروهای زرهی امکانات نظامی سوریه رو حرکت بدن به سمت مرزهای عراق، اونجا حضور پیدا کنن که بخشی از نیروهای نظامی عراق مشغول بنده باشن، مشغول ارتش سوریه باشن، جنگ نمی کنن، ولی اونجا حاضرن، مجبورن اینا چند تا لشکر بفرستن اینجا مقابل ما سفارایی کنن، احساس تهدید کنند. حاضرن برن به پایتخت‌های کشورهای عربی و اونجا اعلام کنن صدام متجاوزه و از اعلام حمایت کنن من ایرانی‌ها. حاضرن به ایرانی‌ها اسلحه بدن زمانی که به ما سیمخاردار نمیدن. دوستان اینجا عرضی بود زنی هستن، حالا اسلحه که نمیدن بعضا ما سیمخاردار هم نمیدن. حاضرن به شما اسکات بدن، حاضرن به شما مالوتکا بدن، حاضرن مشک ضد زره بدن و واقعا هم داد. یه امتیازاتی هم طلب میشه چی کنه؟ مذاکرات به نتیجه رسید. صدام در واقع سوریه تمام شهادات که داده بود و ما هم پذیرفت عملی کرد. همین موارد که الان بخش اصلیش گفتن همه رو دولت سوریه عملی کرد. خط لوله رو بست، نیروی نظامی مستقر کرد، به ما اسلحه داد، ما مستقره کردیم و خیلی کمک های دیگه. همین آقای عبدالرحیم پکتان الان فکر کنم در انگلیس یا فرانسه است نمیدونم، یه کتابی نوشته ترجمه شده، خاطرات شنجا بود عمید نرم خودش خطور به من بود رفتن و یه همچه اتفاقات که بود. البته یه انرافات تو بحثش هست میدونم که شون از جانبه پرمنده سیاسی هست که از سوریه فرار کرد. خب این سوریه حیف هم باید این بحث رو بگم چه خدمات میکنیم. الان روزه کمک رسانی است. الان ما باید به دادینا بسیم. به خاطر میگم بشار اسد در بستر من بود با خواهی کنم حافظ اسد پسرش های بشار رو اتصابا کنم اومد گفت که من یک درخواستی از دارم و یک مورد خیلی مهم می را خواهم بگم که اینو عمل کن. گفته که تا زمانی که با ایران ها دوستی موجودیت خواهی داشت، وای اون روزی که شما ایران رو از دست بدید، هوای ایران رو داشته باشید. آخرین کلام اینه که آقا این جنگ سوریه سرنوشت منطقه رو تعیین خواهد کرد، سرنوشت جمهوری اسلامی رو، سرنوشت ترکیه رو، سرنوشت عربستان رو. الان ترکیه سرمست از موفقیت هایی که دست آورده بود در سیاست خارجی که اشتباه کرد، این از سوریه بود. همه جا خوب عمل کرد، تونس خوب بود، لیبی خوب بود، مصر خوب بود انصافا، ولی اومد تو سوریه یه اشتباه راهبردی کرد. الان ببینید چه اوضاعی در ترکیه حاکم است. حکومت نظامی، جنگ، حداقل 150 تا ارتش کشته شده، حالا 2000 نفر هم از شریکای پیکتو کشته شده. امنیتی دیگه نیست در ترکیه. ارزش لیر سقوط کرده، تورم رفته بالا. همین انتخابات دو سه ماه پیش اشتباه نکنم هفته جوان 13 خرداد بود، بعد از 13 سال حزب عدالت و توسعه حزب واکر موفق نشد به صورت تکشفی دولت رو تشکیل بده. هر کاری هم کرد ائتلاف تشکیل بده با اون سه تا حزب دیگه نتونست، نه اونا میپذیرفتن نه خود اینا میپذیرفتن. دولت رو تشکیل حالا چیکار کنیم؟ بعد از 45 روز رفتیم به سمت انتخابات دوردست. الان هم وضعیت بدتر شده احتمالاً و مجدداً رأی تکشفی رو نخواهیم داشت، یعنی رأی اکثریت رو یک دوم به علاوه یک 276 کرسی از 550 کرسی در مجلس. ترکیه بعدش اینه، کردها الان یک موقعیتی برای خودشون دست پا کردن در ترکیه، هم در داخل هم در خارج. الان سوریه 4 تا کانتون ترکا کردها ایجاد کرده، شمال سوریه کاملا در اختیار کردهاست. حزب دموکراسی فقط کوبانی بودن اونجا رو تصرف کرده، در داخل هم که دیگه هیچی، یک جنگ تمام عیار هست در جنوب شرق ترکیه. 13 روزه هستن درگیرن. حالا دیگه شما حساب کنید اوضاع چقدر خراب شده. داعش اومده در خطاهن آنکارا با موزای کرده هویت چه میکن دیشب اعلام کرده دوتا داعشی بیدن. همون انتظار که صورت دو سه ماه پیش اتفاق افتاد، برادر همون فردش که انتظارات صورت سرجان بود همینجا اینجا چی؟ اونی که برادرش بود که یکی از اونها این حالا هویت این افراد مشخصه. یعنی داعش دیگه داخل پایتخت ترکیه اعلام جنگ رسمی. ترکیه در این شرایطه، خود عربستان در باتلاق یمن اونجا گرفتار شده. این سرنوشت منطقه به نظر من میاد که در این جنگ تعیین خواهد شد. برای این خاطر هم انشاءالله با کمک ائتلاف که تشکیل شده انشاءالله که به زودی موفق بشیم که انشاءالله امنیت رو در سوریه برقرار کنیم، جبهه مقاومت به حیات خودش انشاءالله ادامه بده، قدرت روزافزون جمهوری اسلامی ایران بیشتر بشه، ایران جمهوری اسلامی ایران شایستگی یک قدرت جهانی رو داره علاوه بر منطقه‌ای، چون واقعا پیام جهانی داره. خودم شدیداً به این اعتقاد دارم و انشاءالله که دعا کنیم جمهوری اسلامی ایران در واقع بتونه همه هم قبول بکنن که بپذیرن که ما قدرت منطقه هستیم، یک قدرت سازنده هستیم و میتونیم امنیت منطقه رو حفظ بکنیم. من امیدوارم دعا کنیم که این اتفاق بیفته. السلام علیکم و رحمت الله.
الله محمد و عجل قرجه.